به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی و عزیزان فعال در مجموعه آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم در ادامه مباحث قبلی، و امیدوارم که این جلسه هم نکات رو به خوبی یادداشت کنید، نکته برداری کنید و از اونها به بهترین نفع استفاده کنید، بهره مند بشید تا نهایت بهره و استفاده رو ببرید و در کسب و کار خودتون، در زندگی خودتون بتونید از اونها استفاده کنید و شاهد افزایش درآمد خودتون باشید و بهترین ها رو برای خودتون به ارمغان بیارید. امروز میخوام در رابطه با خیلی از مباحث صحبت کنم. اولین توصیه‌ام به افرادیه که به دنبال یک کار میگردند یا در کاری همین الان مشغول هستند، استخدام شدن و اونجا دارن فعالیت میکنن. پیشنهاد من اینه که استخدام نشید و به جاش تجارت رو شروع کنید. امروز من موضوعم تبلیغاتی نیست، کاملا بر اساس عقل و منطق و استدلال میخوام صحبت کنم، نه یک موضوع احساسی. و بشینید دو تا چهار تا کنید، بررسی کنید اینکه بیشتر تایمتون رو برای چه امری اختصاص بدید، اینکه واقعا تا دیروز چه اشتباهاتی کردید، چرا به یک سری از امور بیفایده اختصاص پیدا کرد زمان و انرژی شما. همین موارد رو صحبت خواهیم کرد، در رابطه با اطرافیان مشورت هایی که میدن صحبت خواهیم کرد و یه بازبینی خواهیم داشت هر آنچه را کتاب امروز در رابطه با اون صحبت کردیم، بحث کردیم. و امیدوارم که نکاتی که گفته میشه رو همه عزیزان با دقت بشنون و حتی اگر کسی با شما مخالفت میکنه، پیشنهاد میکنم اگر شما نمیتونید به خوبی توضیح بدید بهش، همین فایل صوتی من رو براش ارسال کنید، بذارید گوش بده، بشنوه و بعد باهاش صحبت کنید، ببینید چه چیزی مد نظرشه، چرا داره مخالفت میکنه، دلیلش چیه، گیرش کجاست، و انشالله همین ها رو بتونیم یک به یک با همدیگه با کمک هم حلش کنیم. اولین بحث من در رابطه با استخدامی یک سوال هست، اینکه از خودت بپرس تا چه زمانی قرار هست برای یکی دیگه من استخدام باشم، برای اون فرد، در واقع به نوعی برای سازمان دیگه، برای فرد دیگه من کار کنم، تا کی قراره من برای یکی دیگه کار کنم. اینو لطفاً برای خود بنویس رو کاغذ، این سوال رو قشنگ مکتوب کن و بنویس. وقتی خوب به این سوال توجه کنی میبینی که داستان زندگی کمی قرار هست انگار برای تو تغییر پیدا کنه. حالا یه حقوقی میگیری تهش مثلا سال بعد تورم 50% افزایش پیدا میکنه، از این سم حقوق تو میخواد 20%، 30%، 40% افزایش پیدا کنه و همیشه تو شکست خورده ای که و قرار هست من تا کی استخدام بشم. آیا استخدام بودن اصلا خوبه؟ برای چه کسانی خوبه؟ برای چه کسانی بده؟ اگر یادتون باشه من در جلسات قبلم توضیح دادم که اصلا خوب و بد یه موضوع کاملا نسبیه و اینکه در کدوم شرایط میخوای ازش استفاده کنی، کجا میخوای استفاده کنی، برای کی میخوای استخدام باشی، اصلا استخدام چه کسی، کدوم گروه، کدوم سازمان، با چه درآمدی، با چه حقوقی، اینکه دخل و خرج اصلا با همدیگه جور در بیاد، همه اینها موضوعاتیه که باید بهش توجه بشه. قبل از هر چیز من یاد یه داستانی افتادم تو شبکه اجتماعی، یه فیلمی ازش ساخته شده خیلی قشنگه. شما وقتی بخواید یک کاری رو انجام بدید که رو به رشد باشه، یعنی کارهای اشتباه قبل تو اصلاح کنی، خیلی از افراد ورود پیدا میکنن و دخالت میکنن و نظر میدن و حرفی برای گفتن دارن. این حرف و این نظر، این کامنت رو همه دارن، از بچه 7 ساله داره تا فردی که 90 سالشه، 100 سالشه، همه حرف دارن. یعنی تو اگر دو تا گوش داشته باشی، حاضر باشی گوش تو در اختیار هر کسی بذاری، بچه 5 ساله هم چی؟ اونم حرف برای گفتن داره، اونم نظر داره، میگه آقا نظر منم بهش توجه کن، من در رابطه با تو چنین صحبتی دارم، خیر تو رو در این موضوع میبینم. این کلیپ یه فایل خیلی قشنگیه، انشالله در یه کارگاه اگه یادم باشه پخشش میکنم همه ببینن. یه شخصی پشت میزه، حالا من تصویرسازی میکنم برای شما که بتونید راحت تجسمش کنید این حالتی که دارم توضیح میدم. یه شخصی پشت سیستم نشسته بود، داشت با لپتاپش کار میکرد، یه فرد جوانی بود و گفت که گرسنه شد، تایم نهار شده بود، گرسنه شد، با خودش گفت که برم یه چیزی بخورم، برم این نهار بخورم. یهو یادش اومد از یه کلیپی، یه خانومی داشت صحبت میکرد تو جنگل، اونم تو پارکه، کجای این اصلا دفتر نداره این خانوم بشینه تو دفترش صحبت کنه، توی فضای آزاد. گفتم هر کس نظر داره. یهو برمیگرده میگه که کاش که نهار نخورید، چرا که نهار خوردن سمه. این بنده خدا یاد این تصویر میافته، یهو با خودش میگه خب پس چی راست میگه، یکی گفت نه نخورم، پس بذار چند ساعت دیگه بشه من برم به عنوان میان وعده سفیده تخم مرغ بزنم بخورم. یهو داشت اینو با خودش میگفت یاد یه حرفی افتاد از یک فرد دیگه در یک همایشی، که برمیگرده این فرد تو همایشش بیان میکنه که وقتی سفیده تخم مرغ رو به تنهایی میخورید شما ریزش موتون افزایش پیدا میکنه. یهو با خودش میگه خب پس سفیده تخم مرغ هم بیخیال، شیر برم بخورم، شیر چطور؟ باز یکی دیگه میگه که شیر براتون خوب نیست، اصلا کدوم حیوان رو دیدید که به بچهش میخواد شیر بده شیر یه حیوان دیگر رو بیاد بده؟ یعنی گاو اگر میخواد به یه گوساله‌ای که تازه به دنیا اومده شیر بده، شیر خودشو میده، شیر گوسفندو که بهش نمیده. این انسان چه انسانیه که شیر حیوانات دیگر رو میخوره؟ باز یه منطقی دیگه آورد که اصلا همه در نوزادی شیر میخورن، مگر الان یه حیوان بزرگ میشه تو بزرگسالیش هم شیر میخوره که ما انسان‌ها شیر میخوریم؟ یعنی اومد با چنین منطق‌هایی بیان کرد که آقا شیرم اصلا چی توصیه نمیشه و شیر بده. بعد این طرف گفت که هراس میگه خب حرفش منطقیه و شیرم به خیال و پس برم گوشت بخورم. دوباره یکی اومد گفتش که بزرگترین عامل بیماری گوشت گاوه، گوشت گوسفنده، گوشت بره، گوشت گوساله، همه اینا رو زد. یعنی همشون اصلا گفت خب پس هیچی گوشتم به خیال میشیم، بریم پس ماست و برنج بخوریم. بعد یکی دیگه یادش افتاد که توی کلیپی از اینستاگرام گفت که آره ماست و برنج باعث فراموشی میشه، سردرد میشه، بیحالی میشه. گفت پس اینم که نمیشه خورد و بریم جوپرک و کره بادام زمینی بخوریم. دوباره یک کلیپ دیگه یادش افتاد که آره اون یکی تو اینستاگرام میگفت که من به عنوان یک مربی بدنساز به هیچ کدوم از شاگردام اجازه نمیدم که جوپرک و کرم بادام زمینی بخواد مصرف کنه، افتضاحه برای بدنسازی. گفت چیکار کنم؟ پس برم تونمایی بخورم. دوباره یاد یه حرف دیگه افتاد از فردی، گفت که آره تونمایی سرطانزای، اصلا مصرف نشه. گفت خب برم پس ماست و گوشت بخورم. یکی دیگه باز تو پارک مصاحبه ازش گرفتن که آره این باعث فساد در معده میشه. یکی دیگه باز گفت که پس برم نون توست بخورم دیگه حداقل دیگه این دیگه مشکل نره. باز یه پزشک دیگه یادش افتاد که آره اون گفت نون توست باعث بیماری میشه، ممنوع استفاده نکنید. دیگه بنده خدا هیچ راهی نداشت، گفت برم پس آب چایی هم که من مشکل دارم پس برم آب بخورم. باز یه کلیپ دیگه یادش افتاد که آره آب خالی بده برای بدن، اصلا آب خالی مصرف نشه. داستان نظر یه جای درسته یه جای غلطه. متاسفانه وقتی حرف همه رو شما گوش میدید دیگه درست و غلط قاطی میشه، به خورد شما داده میشه. این بنده خدا هیچ کار نمیکرد، اصلا هیچ نظری نمیخواست، نارش هم میخورد تموم میشد. اما اینکه نظر دیگران رو در هر موضوعی خواست پیدا کنه، من تو در یک همایشی هم گفتم خیلی ها میگن آقا بریم یه موضوعی که نمیدونیم در گوگل سرچ کنیم. یعنی گوگل هم همین موضوع رو فهمیده که مردم دنبال نظرن، اینکه بقیه چه دیدگاهی دارن. شما یک موضوعی رو هر موضوعی دلت خواست، هر موضوع، گردوه گردو، نمیدونم شکر شکر، پنیر پنیر، گوشت گوشت، هر چیز، پسته اصلا پسته، سرچ کنید در گوگل آیا پسته مفید است. همین، خب وقتی این سوالو میپرسی مغز دنبال چی میگرده؟ این که بگه مفید است دیگه، تو رو تاییدش کنه. دقیقا مقالاتی شما پیدا میکنید که در رابطه با مفید بودن پسته با شما صحبت میکنه. اگر شما سرچ کنید آیا پسته ضرر دارد، دقیقا مطالبی شما پیدا میکنید که از بدیهای پسته میگه. سرچ کنید آیا پسته برای دیابتی ها مفید است، مطالبی پیدا میکنید که مفید بودن را اثبات میکنه. آیا پسته برای دیابتی ها ضرر دارد، دقیقا مطالبی برای شما پیدا میکنه که مرتبط هست با ضرر داشتن. استاد چی میخوای بگی؟ میخوام بگم تو دنبال چی میگردی از این نظر خواهی ها؟ دنبال راه حقی یا یکی رو میخوای که تو رو تایید کنه؟ تعیین تکلیف کن. من در یک پادکست پیرامون این موضوع توضیح دادم عزیزان من، عشقای من، خوبای من، موفقیت اینطور نیست که بری از افرادی که خودشون به جایگاهی نرسیدند مشورت بگیری که تو هم نظر بده، فلانی تو هم نظر بده. آقا کی گفته اینجوریه؟ دنیای روایت من به شما نشون بدم که پیامبر به عزیز خودش، به امام علی عزیز ما، داره یاد میده که با چه کسانی مشورت کن، از چه کسانی دوری کن در مشورت گرفتن. یکی از بحثاش ترسوه، میگه با آدمای ترسو به هیچ وجه مشورت نکن. بعد دلیل میاره 1 2 3 4 5 به این دلایل که اونها اصلا رأی تو رو میزنن. خوب دقت کن فدات بشم. تو یه چیزو فهمیدی که آقا دخل و خرج جور در نمیاد؟ اینو فهمیدی یا نفهمیدی؟ تا این تکلیف کن. اگر فهمیدی پس علت رو شناسایی کردی که آقا علت اینه، تورم بالاتر، مخارج من بالاتر، ورودی های من، پولایی که به دست میارم کمتر، اینا با هم دیگه نمیخونه، پس علتش اینه. حالا باید چیکار کنی؟ باید دوم راهکار باشه دیگه. دیگه چرا توش موندی؟ تو همون قبلی گیر کردی. حالا بیایم راهکارها رو بررسی کنیم. ما در پادکست قبلی از یک مثلث صحبت کردیم که اگر گوش نکردید حتما بدید گوش بدید. مثلث زاک، که این زاک رو برای اولین بار دارم میگم، که سه ضلع داشت: زمان، انرژی و کار. حرف هر کدوم اولش رو گرفتم و شد زاک. قشنگ اینجوری به خاطر سپرده میشه. و از یه سمت دیگه هم مغز رو شبیه یک آپارتمان سه طبقه طبقه بندی کرده بودیم، قسمت بندی کرده بودیم و گفتیم طبقه اول مغز جایگاه غریزه است، شهوت، لذت، عادت، دوری از رنج، وراثت، فعالیت‌های غیر ارادیه، همه اینها جایگاه مغز اولیه بود. و گفتیم نام دیگه مغز اولیه مغز حیوانیه، یعنی همین جایگاهی که گفتم حیوانات هم دارند و مغز در این جایگاه تلاش میکند برای زندمانی، یعنی اینکه زنده نگه داره خودشو، این انسان رو زنده نگه داره، همه تمرکزش، بیش از 90% تلاشش، وقتش رو در این طبقه سپری میکند. عزیز من، برای هممون این موضوع صادق هست، مگر گروهی که میان طبقه دوم رو میخوان پرورش بدن. عزیز من، فدات بشم، طبقه اول، این مغز اولیه، اگر مهار نشه، دارم تأکید میکنم، برای خود بنویس، همه زمان، انرژی، کار رو برای خودش میخواد، میگه به من توجه کن، به من بپرداز. چرا جای دیگه ای میری؟ مثل یه بچه کوچیک پررو، مثل یه بچه کوچیک طمعکار که همه چیز رو برای خودش میخواد، حسوده و اصلا چشم دیدن هیچ کس رو نداره. این بچه کوچیک، این مدلی که پرورش نیافته، تربیت نشده رو در نظر بگیر. این مغز ما، این سبکی در ابتدا میخواد با ما رفتار کند. چرا آقا؟ چرا استاد؟ چون مغز زندمانیه، همون حیوانیه. این طبقه کارش همینه. خب یک انسان موفق چه میکند؟ عزیزان من، یک انسان موفق مدیریت میکند که زمان، کار و انرژی همش تو طبقه اول خرج نشه، بیاد برای طبقه دوم. طبقه دوم جایگاه ارتباطات، یادگیری، رسالت، برای چه آمدم در این جهان، هدف من چه بوده، به کجا میخوام برم، همه اینها موضوعات طبقه دوم. رسالتش چیه، آرمانش چیه، هدفش چیه، به اون بپردازه. خیلی از مردم، یه مصاحبه بود یکی از شبکه‌های خارجی منتشر کرد در کشورهای غربی، این مصاحبه ترتیب داده شد و فهمیدم بیش از 97% مردم صبح‌ها که از خواب پا میشن اصلا نمیدونن چه هدفی دارن. کشور من فکر کنم آمارش بدتر هم باشه. این سوال از خود بنویس، هدف چی از زندگی کردن؟ دنبال چی میگردی؟ چی میخوای؟ مشخص کن لطفاً. بعد نگاه کن در راستایی که داری تلاش می‌کنی، وقت می‌گذرونی، کار میکنی، داری به هدف نزدیک میشی یا اصلا ربطی نداره به هدف؟ آرمان چیه؟ واقعا چی میخوای از این جهان؟ مشخص کن. خیلی ها شبیه حیوان زندگی میکنن، جسارت نشو، اما یه بار به خودت بگو اینو. منم یه بار به خودم گفتم که آقا دارم چی کار میکنم، چرا زندگیم شبیه حیوانات شده، تغییرش بدم. آها، اینجا که میخوای تغییر بدی، حیوانات دیگر دور از جون همه مخالفت میکنن. مغز حیوانی منظورمه، مغز حیوانی نمیگذارد که تو انسان باشی، میگه شبیه به ما باش، چرا میخوای تغییر کنی؟ اما این شیطان هم میاد وسط، قشنگ دست به دست هم میدن، کمک میکنن و تو رو شکست میدن تا اصلا تو به آرمانت فکر نکنی. روز اول که یک کم عقلت داشت کامل میشد، از خود میپرسیدی مامان بابا اصلا من برای چی اومدم تو این جهان، از کجا اومدم، من کجا بودم قبلش. خب زندگی کردی، چی شد اون سوالات؟ اون سوالات همه از یادت رفت، تموم شد، دیگه بهش فکر نمی‌کنی؟ چرا؟ چون جوابش پیدا نکردی دیگه، بقیه زدن تو سرت، ولش کن، فکر نکن، یه جواب چرت و پرت بهت دادن، بی خیال شدی، اما هنوزم تو ذاتت مونده واقعا دنبالشی بفهمی. من بارها گفتم به خیلی از شاگردان نزدیکم میگم نکنید شما فرض کنید خوابیدید و بیدار میشید، یه سویچ ماشین میبینید کنار بالش شماست، یقینا سه تا سوال به وجود میاد، دو تاش در همه تون مشترکه. یعنی میگم واسه سه تا سوال باید در ذهن تو به وجود بیاد: یک، از کجا اومده؟ دو، برای چی اومده؟ چرا گذاشتن؟ سه، چه انتظاری از من هست؟ من باید چی کار کنم؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ دقت کنید همه تون باور نمیشه، برو از یک کلم بپرس، بگو خوابیدی بیدار میشی، یه سویچه، یه سری سوالات ایجاد میشه در ذهنت، بگیم بگو کدومه، چیه؟ میبینید که همین سوالاتی که من گفتم در ذهنشون به وجود میاد. تو در این عالم اومدی، سوال در ذهن تو، من، هممون ایجاد شد، جواب ندادن به ما، سرکوب شد، پیدا نکردیم رسالت رو، موندیم تو همون طبقه حیوانی، گفتیم ولش کن بی خیال، اشتباه کردیم. بپذیرید راه رو غلط رفتیم. تا کی قرار استخدام یکی دیگه باشی؟ واقعا به این سوال فکر کن، جواب بده، مهمه اگر میخوای به خواستت برسی. شبیه دیگران زندگی نکن. آقا دیگران، استاد همه دیگران میگن خوبه، فیل کن تو یکم میخوام عاقل باشی، میخوام تو بیای تو پله چی؟ انسانی، تو طبقه قبلی نباشی، یه پله بیا بالاتر، میخوام بزرگتر فکر کنیم. یه جمله رو بارها گفتم به قول عزیزی که تاکید داشتن: به اندازه آرزوهات تلاش کن، یا به اندازه تلاشت آرزو کن. تلاشتو ببین در کدوم مسیر، آرزوت هم تو همون مسیر لطفا باشه. کارمندی، کارگری، تو همون مسیری که هستی آرزو کن دیگه. چرا آرزوی تجار رو داری تو برای خودت؟ یه ویلای خوب میخوای، یه ماشین خیلی خوب میخوای، یه زندگی فوق‌العاده خوب میخوای. آقا ول کن، در مسیری که هستی در همون ابعاد لطفا تلاش کن، چون داری تو همون ابعاد تلاش میکنی لطفا در همون ابعادم آرزو کن. تمام. چی میخوای؟ اگر آرزوهای بزرگ داری، پس باید تلاشها و گامهای بزرگ هم داشته باشی. مگه میشه انسان کوچیکی به جایگاه بزرگ برسه؟ نمیشود. خیلی ها میپرسن استاد فلان بازیگر در برنامه تلویزیونی انقدر بهش بها میدن، جایگاه میدن، فلان شخص، فلان نقش، این آدم عادیه؟ اصلا امکان نداره شخصیت‌های کوچیک جایگاه بالا پیدا کنن. اینو از من داشته باش برای خودت. هر کس دیدی جایگاه پیدا میکند در این عالم، یه چیزایی دستش هست، حالا دیگران نمیدونن، اونایی که باش در ارتباط هستن میدونن این یه چیز خاصه، این شبیه عوام زندگی نمی کند، این یکم باورهاش متفاوت تر است از همه عوام، یعنی از سطح خارج شو برو تو عمق، عمق داستان فرق میکنه. اون بازیگرهایی که سطحی هستن همشون توی لولن، توی سطحن. اینی که میبینی سوپر استار شد یه چیز خاصه، این یه باورهای خاص داره. باید بری فیلم مصاحبه اونها رو ببینی که اینها میان پی وی با مردم مصاحبه میکنن، با خبرنگارا صحبت میکنن، اونجا میگه اعتقاد من چیه، باور من چیه. اونجاست که تو پی میبری و میفهمی این متفاوته از عوام مردم، مدل فکراش فرق داره. خب استاد سوال پیش میاد، ارزش برای انسان چیه؟ چه چیزی با ارزشه؟ اینو برای خود یادداشت کن. ارزش هر چیزی برای انسان مساویه، علامت مساوی بذار، مساویه با مقدار توجه اون انسان نسبت به مسائلی که براش پیش میاد. میخوای بفهمی چقدر ارزش داری برای همسرت، برای بچه‌ت، برای پدرت، برای مادرت، برای استاد، برای هر کسی، مقدار توجه اون افراد رو به خودت نگاه کن. توجه یعنی چی؟ انرژی که برات میذارن، چقدر داره برات تو انرژی میذاره، چقدر برات تو هزینه میکنه، چقدر داره برات تو تلاش میکنه، چقدر برات تو وقت میذاره، همه اینا میشه توجه. یک کلیدی به یاد دادم از این که یه سری از شاید مشتریاتون بگم ما عاشق شماییم، ما شما رو خیلی دوست داریم، از این حرفو میزنن مردم ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خب نگاه کن چقدر وقتشو برات گذاشته، چقدر داره برات هزینه میکنه، چقدر داره برات تلاش میکنه، چقدر برات داره انرژی میذاره. برای شخص تو مهمه. از اینجا میشه مقدار توجه اون فرد رو به خودت بفهمی و مساوی است با ارزشش، اینکه تو چقدر میارزی. حالا سوال به وجود بیاد، این که این کارا رو میکنه واقعا چه ارزشی در من دیده برای خودش اون فرد؟ چرا به من، برای من هزینه میکنه، به من توجه میکنه، برام تلاش میکنه، وقت میذاره، انرژی میذاره؟ مگه من چیم؟ مگه من چی دارم که این همه کار برای من انجام میدهد؟ با من چی گیرش میاد؟ چه اتفاقی میافته؟ رسالت اون چیه؟ یه وقتایی میگی مادرم، پدرم، یه وقتی فرد دیگه، یه استادم، چرا، چرا، چرا؟ این چراها مهم است. این چراها رو نگه دار. یه وقت تو چرایی گیر میکنی، دنبال یه چیز دیگه هستی، یه وقت دنبال ادامهش نیستی، تو همین چرایی موندی. چرایی اگر بمونید زندگیتون خراب میشود. نکته از من بنویس، برای خودت داشته باش. اگر در چرایی گیر کنم، دنبال چگونگی نباشم، گیر میکنم، زندگیم خراب میشود. خیلی از مردم تو چرایی ها گیر میکنن. چرا زندگیم بده؟ چرا موفق نمیشم؟ چرا، چرا، چرا چاقم؟ چرا لاغرم؟ همش تو چرا. آن چرا رو میپرسی که چی بشه؟ دنبال چرایی میگردی؟ میخوای بفهمی چرا سهمت کمه از این جهان؟ چرا پولت زیاد نیست؟ عزیزان من، موفقیت تصادفی نیست، علتی داره. این چرایی ها خیلی خوب و عالیه، چون چرایی ها میخواد تو رو تبدیل کنه به چگونگی ها. چرا بدبختم؟ چگونه خوشبخت شوم؟ قشنگه. چرا چاقم؟ چگونه لاغر شوم؟ چرا لاغرم؟ چگونه چاق شوم؟ چرا پوستم خراب است؟ چگونه پوستم سالم و صاف و زیبا شود؟ چگونه اگر به وجود بیاد بعد از اون چرا زیباست؟ چرای خالی فقط 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 برای شما نقوقر میاره عزیزان من، گله میاره، شکایت میاره از زمین و زمان، از مسئولین، دیگران. چرا دلار گران است؟ چرا، 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 چرا طلا اینجوری است؟ ول کن. چرایی خوب است که حالا دنبال درمانشی، چگونگی درمانش هم هستی، یا فقط میخوای نقوقر بزنی؟ چرا ما اینجوری هم؟ چرا خدا به من نداد؟ چرا، چرا، چرا؟ ول کنید، خودتون قصه نکنید عزیزان من. استاد، آیا ما برای خودمون ارزش قائلیم؟ از کجا بفهمیم؟ برای خودمون وقت میذاریم، انرژی میذاریم، تلاش میکنیم برای خودمون، ها؟ هزینه میکنیم برای خودمون. بارها گفتم بهترین سرمایه گذاری برای خودتونه. روی خودتون سرمایه گذاری کنید. شما تا زمانی که زنده اید میتونید بهره مند بشید از اون. عالیه. حتی پس از مرگ میتونید به ارث برسونید وقتی رو خودتون سرمایه گذاری میکنید، رو برند خودتون، رو هویت خودتون، رو شرکتتون حتی. خب از کجا بفهمم؟ یه سوال ساده من مطرح میکنم. میگم ایام تعطیل، جمعه میشه مثلا تعطیله، یه روزی تعطیل میشه، وقتت، انرژیت، تلاشت کدوم سمته؟ خواب، فیلم دیدن، موسیقی گوش دادن، کتاب خوندن، آموزش دیدن، شستشو کردن، نظافت کردن، تفریح کردن، مهمانی رفتن؟ وقت، انرژی، تلاشت کجا داره متمرکز میشه؟ خوردن، بریم جوش بزنیم، طبقه اول یا طبقه دومه؟ ذهن شما، مغز شما، شما رو میخواد در طبقه اول نگه داره؟ میخواد تو این طبقه بمونید، رشد نکنید؟ اگرم بخوای رشد کنی، میخوای نظر دیگران رو بدونی؟ اونا چی؟ اونا هم تو طبقه اول گیر کردن؟ مگه میشه کسی که خودش گمراهه بتونه تو را هدایت کنه؟ هدایت شده میتواند تو را هدایت کند. کسی که طبقه دومو فعال کرده میتونه به تو جهت بده. کسی که طبقه سومش فعال باشه میتونه به تو پیشنهاد بده بیا طبقه سه. خودش طبقه یکو گیر کرده، مگه میتونه به تو بگه برو طبقه دو؟ من گاو بمونم تو رشد کنی؟ مسخره است. نمیشه عزیز من. اینو خوب بفهمید، خوب درک کنید که از چه کسانی مشورت بگیرم. چجوری باید بگم که مراقب ارزشاتون باشید؟ عزیزان من خوب بفهمید، مراقب ارزش‌های خودتون باشید. ارزش‌ها مثل یک شمع میمونه. یک شمع رو که روشن کنی، اگر یه بچه‌ای ببینه دوست داره فوتش کنه. شمع رو ببری توی محیط باز، باد میخوره، خاموش میشه. شمع رو مردم دوست دارن فوت کنند. شماها خیلیاتون تا میخواید رشد کنید شبیه شمعی هستید که تازه خودتون روشن میکنید، میخواید شکوفا بشید. دیگران شما را خاموش میکنند. دیگرانی که شما را دوست ندارند، اما به ظاهر یه بچه میگه که من شمعو دوست دارم، چرا خاموشش کردی؟ فدات بشم کوچولو. دوست دارم فوتش کنم. آها، این دوست داشتن منظورش اون لذت خودشه که میگه شمع رو دوست دارم. شمع رو دوست دارم برای خودم، چون من لذت میبرم. آها، این بود منظورت از دوست داشتن. اینجوری دوستم داری؟ فداتون بشم. خیلی ها از افرادی که باهاشون در ارتباط هستید این مدل آدم ها هستن که شما را دوست دارن برای خودشان، دوست دارن با شما برن بیرون، بازار، تفریح، حرف بزنن، دور هم باشید. چرا؟ برای خودش. باورت نمیشه؟ تستش کن دوستاتو. از دوستات برای خودت بخواه. بخواه اونها هم با تو همراه شون و کسب و کارتون را بندازید. میبینید که کم کم قطع رابطه میکنن با شما، کم کم دیگه به شما پیام نمیدن، تلفن نمیزنن، حالتون رو نمیپرسن، به خصوص اگر زمانی که مخالفت کرده باشن و رشد شما را ببینن. حتی روز تولدتون، ایام عید رو هم به شما تبریک نمیگند. اینجاست که باید دوست و دشمن رو از همدیگه شناسایی کنید. دشمنانی که روکش و نقاب دوستی رو بر چهره زده بودن. بعد میبینی شمع خاموش شده توسط یکی دیگه، تا میای روشن کنی این بار میگی که خب دیگران که خاموش کردن، یه بارم خودم خاموش کنم ببینم چه خبره. یعنی خودت خودتو میزنی. ای کاش پادکست قبلی منو گوش کرده باشی که خودزنی میکنن خیلیا. من بارها تست کردم تو مسائل مختلف. مثلا فردی که میخواد رژیم بگیره، من نگاه میکنم، یعنی مثال هایی میزنم، بعد همه میگم برای ما می اتفاق میفته، میگم اونجا دست گروه دیگه که من اسمشو میذارم جنود شیطان در میونه، که دیگران نمیخواهن تو رشد کنی. تا میخوای رژیم بگیری یهو میبینی که مهمونی ها شروع میشه. آقا خاله زنگ زد دعوت کرد، پسر خاله سال یه بار دعوت نمیکرد. تا تو رژیم میگیری پسر خاله میگه آقا شام در خدمتی، نهار بیا در خدمت بشی. آقا چرا؟ چرا واقعا؟ چرا تا میای رژیم بگیری تولد میشه برات کیک میارن، تا میخوای رژیم بگیری اتفاقاتی میافته که آقا بخور. تا این شمع تو میخواد روشن بشود دیگران خاموشش میکنند. یه نکته هم یادت باشه، به هر چی فکر کنی اون اتفاق برات هم رقم میخوره. ما پیشتر در رابطه صحبت کردیم و انشالله در آینده من مفصل درباره صحبت میکنم که این مغز چگونه فرمان میده از هر چی بدم میاد سرم میاد. چرا؟ خوبای من، مغز ثانویه متأثر از محیطه. دیگران تأثیر میگذارن. محیط، جغرافیای من، جایی که دارم توش زندگی میکنم، همسایه‌های من، همه تأثیر میگذارند. مغز اولیه اگر یادتون باشه در پادکست قبلی صحبت کردیم که خودکار فعال است، نیازمند تحریک نیست. خودش میره غذاشو میخوره، خودش میره میخوابه، خودش کار خودشو میکنه. اما مغز ثانویه رو باید تحریک کنیم. استاد در کدوم مسیر؟ در مسیر اهداف من، خواسته های من، کسب و کار من. بعد مسیر رو بهش بفهمونم که آقا مسیر تو اینا، رسالتت این بود، این کاری که داری میکنی به مسیرت نمیرسی، در راستای رسالت تو اصلا نیست، چرا داری این کارو میکنی؟ استاد خب تا میایم این کارو بکنیم جنود شیطان به قول شما وارد میشه. ما چه کنیم؟ مراقبت. مراقبت کنید که از مسیر خارج نشید. میخوای رژیم بگیری یهو میبینی که مخالفت ها شروع میشه. آقا نه، کی گفته باید این غذا رو بخوری؟ اون یکی نه برنج بخور، نه گوشت بخور و بدن لازمه، نه میوه باید مصرف کنی. انقدر نظر، این گوش اگر بدی برای حرف شنیدن نظر میاد. ورزش میکنی حتما با برنامه غذایی باشه، ورزش میکنی حتما مربی باشه. کی گفته 2 ساعت ورزش کنی برای تو 5 دقیقه خوبه؟ اون یکی کی گفته 5 دقیقه به جایی نمیرسی؟ برای تو باید 1.5 ساعت ورزش کن. انقدر نظر برای تو میاد تا دلتون بخواد. حرف مفته دیگه، کانتر که نمیندازه، کنترل نداره که عدد بزنه آقا انقدر صحبت کردم باید انقدر پول بدم. اگر به همون مخاطبت بگو هر کس میخواد به من نظر بده، به ازای هر 1 دقیقه 1 میلیون ازش میگیرم، حالا هر کس منو دوست داره نظر بده. یهو نظرها تموم میشه، میگه ول کن آقا برای چی باید نظر بدم. اگر این عددو نذاری میگه آقا این نظری که داری میدی به نظر چند میارزه؟ میگه آقا میلیاردها میارزه این حرف منو. میگم آقا میلیاردو نمیخوام، 2 میلیون داری به من بدی ولش کن، من میلیارد نخواستم ازت. بعد میبینی که همه ساکت میشون، سایلنت میشون، سکوت میکنن. چرا؟ خدایا مغز انسانها چگونه فرمان میدهد؟ خب همه حرفا رو تا اینجا شنیدی، حالا تصمیم گرفتی تغییر کنی؟ در پادکست قبلی در رابطه با اینرسی صحبت کردیم. تا تو بخوای یه کاری بکنی مغز اجازه نمیدهد تو حرکت رو شروع کنی. گفتم شبیه یک ماشینیه که خاموشه، با هل دادن روشن میشه. شروع هل دادن بسیار سخته، اینرسی نمیذاره، تکون نمیخوره، اما اگر خوب تکونش بدیم اولی سختیه رو تحمل کنی، یکم بری جلو میبینید دیگه بعدش خودش افتاد رو غلطک، رو سرشیبی، قشنگ داره چرخش میچرخه، حرکت میکنه، من دیگه به زحمت نمیافتم، با کمترین توان میبینم بیشترین سرعت رو دارم ازش دریافت میکنم، بهترین نتیجه رو دارم دریافت میکنم. در واقع داره چه اتفاقی میافته؟ داره مزاحمت ها کنار زده میشود، اطرافیان دیگه نمیتونن تاثیر بذارن رو شما عزیزان من. پس ما نیازمند یک شتابیم برای اینکه بتونیم یه جهشی بزنیم، یه حرکتی انجام بدیم. من اسمشو میذارم شتاب تغییرات. یه مثلث بکش برای خودت در دفترچه مقدسه و توش بنویس شتاب تغییرات. از 3 ضلع تشکیل شده. ضلع بالا رو اسمشو بذارید اطلاعات، ضلع سمت راست رو بذارید تکنولوژی و ضلع سمت چپ رقابت. شما نیازمند شتاب هستید در تغییرات. خب استاد چی میخوای بهمون بفهمونی؟ میخوام بهتون بفهمونم دنیای امروزی که درش قرار گرفتیم، قطعی اینو بهتون میگم، دنیای تغییرات هست. همه در حال تغییرن. اگر تو تغییر نکنی باختی. برای خود اینو بنویس، اگر من تغییر نکنم باختم. همه دارن تغییر میکنن. گل و گیاه نگاه کن، حیوانات رو نگاه کن، همه در حال رشد کردنن. گل و گیاه و حیوان رو نگاه میکنی، رشدشون رشد ماده است، رشد از جنس زندمانی است، اما تو زندگانی میخوای، میخوای زندگی کنی. داستان فرق میکنه. برای زندگی کردم نگاه میکنم به فلان شرکت، اینم که روشش تغییر کرد، اونو نگاه میکنم اونم تغییر داد. همه برندها، شرکتها، مؤسسات، کمپانیهای بزرگ برای زندگی بهتر تغییر میکنند. پس من اگر تغییر نکنم میبازم. حتی دولتها، حکومتها، نمایندهها، شوراها، شهرداریها، همه در حال تغییرن عزیزان من. استراتژیاشون تغییر میکنه، نفراتشون تغییر میکنه. تو هم باید از خودت یک شخصیت جدید بسازی. تو هم باید استراتژی تو تغییر بدی، چون اونا تغییر دادن. دلار بود 20,000 تومان، الان شده 60 خوردی. پس تو هم باید حقوقت بالا بیاید. تو چرا استراتژی تغییر پیدا کرد؟ چرا تو رو ثابت نگه داشتن؟ این چرا رو میپرسیم تا به چگونگی برسیم که چه کنیم. گفتم چرایی خالی، اخبار میشنوی همش چرا، چرا اینجوری گرون شد، چرا اینجا جنگ شد، این چرا، خب چگونه درست بشه. این تیکش وقتی نمیگه عذاب میاره، سرتو درد میاره، افکار منفی میاره، تو رو شکست میدهند. چرایی بدون چگونگی. آقا چرا اینجا دعواه، چرا زلزله است، خب میخوای چی بفهمونی به من؟ چرا سیل اومد، چرا اختشاش شد، خب باشه تهش چگونه درمان کنم؟ چرا چگونگی رو کسی حرف نمیزنه؟ چگونگی رو دنبالش باشید عزیزان من. درد رو هممون میشناسیم، درد رو هممون میفهمیم، چگونه درمانش کنم؟ راهکار بدید. این بحث اصلی ماست. شما دو تا استراتژی دارید برای تاجران، میگم این تیکه حرفم برای اونایی که قدیمی ترن. دو تا استراتژی دارید برای رشدتون، برای تغییرتون. یک، استراتژی عنکبوت، بمون تا مشتری، بمون تا تومه، هر چی میتونی اسمشو بذاری، اسم مشتری میذار تومه، هر چی، کسی که قرار هست به تو نفع برساند. بمون تا خودش بیاد، یا مثل یک شیر باش، مثل یک ببر باش، مثل یک پلنگ باش، تو برو سراغ تومت. مشتریان پولهایی دارند و پولهاشون رو حاضرن پرداخت کنن به ازای کالا و خدماتی که شما در اختیار دارید. استاد ما چیزی در اختیار نداریم. باشه صحبت میکنیم دربارش، نگران نباش، میخوایم حرف بزنیم. مشتری کسی است که پولی دارد، کالا یا خدماتی نیازمند است که بخواهد و بخرد. یه مغازدار در نظر بگیر، استراتژیش چیه؟ عنکبوت میشینه تا مشتری خودش بیاد تو. یه هایپرمارکت نگاه میکنی، تبلیغات تلویزیونی هم میزنه، ولی یه شهر همشهری خودم هم. تو قایم شهر، یه شهر کوچیکه با جمعیت بسیار کم، تبلیغات میزنه شبکه 3 در حد کشور که هر کی از این اتوبان ساری قایم شهر رد میشه بیاد توی این فروشگاه ما. سوال برای شما به وجود نمیاد چرا داره از شهرهای دیگه جمع میکنه؟ تو قم به همین شکل، تهران، اصفهان، مردم شهرهای مختلف بیاد این سه مرکز خرید کنید. ما وای نمیستیم شما بیایید، ما تبلیغ میکنیم شما رو میکشونیم. استراتژیش اینه، استراتژی شیر. فروشگاه زنجیری نما کنید، همشون همین کارو میکنن. لوازم خانگی میزنه کل کشور بیاد یه جا، یعنی لوازم خانگی هایی که تو شهرهای کوچک وجود داره تعطیل کنن، جمع کنن. ما شیریم، ما وارد شدیم، عنکبوت ها دیگه باربندیشون ببندن. تاکسی تلفنی های قدیم بود، همه تون یادتون هست، شرکت های دیگه تاکسی اینترنتی اومد، همه جمع کنید، همه جمع کردن، ما آمده ایم. تجارت های وجود داره، سنتی ها، همه در حال مرگن. میگه بازار خرابه. عزیز من، بازار چش شده که خرابه؟ شیرها آمدند. همین، دلیلش همینه. شیرها با تکنولوژی وارد شدند و تاجران مدرن بر اساس ظرفیت‌های مدرن دارن سهم شما رو فقط کم میکنن. همینه. یه پادکستی صحبت کردیم در رابطه با سهم‌خواهی. سهم هر کس چقدر است؟ به چه اندازه‌ایه؟ تلاش، علم، برندینگ. سه ضلع سهم‌خواهی رو صحبت کرده بودیم. خب شما این سه ضلع رو بلد نیستید، شبیه عنکبوت نشستید، سهمتون کم از این جهان. آقا من یاد گرفتم چگونه شیر باشم، تموم شد، سهمت بالاتره، بیشتره. پس نیاز هست طبقه دوم بیفته دنبال یادگیری. لطفاً مغز رو در طبقه اول حبسش نکنید، نگهش ندارید، بذارید بره به طبقه دوم، بذارید حرکت کنه. یه سوال، چرا دایناسورها منقرض شدن؟ چرا تلویزیون‌های قدیمی، اینه که لامپ تصویر داشت، از بین رفتن، دیگه تولید نمیشن؟ دوربینای عکاسی که فیلم می‌خورد توش، اینا چرا دیگه تولید نمیشه؟ چرا حمام عمومی دیگه نداریم؟ چرا سی دی، دی وی دی دیگه، اینا دستگاه‌های سی دی میومد، ویدیو میومد، نوار کاست میومد، اینا همه تعطیل شدن. بخاری نفتی چرا دیگه نیست؟ چرا دم خونه مردم دیگه نفت نمیارن؟ قدیما نفت می‌آوردن. یخچال حتی بود با نفت کار می‌کرد. یخچال‌هایی بود برفک می‌زد. اینا چرا دیگه نیست؟ چرا دیگه پنکه کم میبینیم تو خونه ها؟ لطفا یکم بشین فکر کن. چه چیزهایی منقرض شدن؟ سوال، چرا منقرض شدن؟ این خیلی نکته مهمیه. چه کسب و کارهایی، چه مشاغلی در آینده منقرض خواهند شد؟ حس نمی کنی؟ دیگه بازار نداری؟ حس نمی کنی؟ داری منقرض میشی؟ شغل تو داره نابود میشه؟ نیازمند تغییرات هستیم عزیزان، اونم باید در ابتدا شتاب بگیرم. در سه ضلع، اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های خودم. خیلی‌ها میگن بریم نمایشگاه اطلاعات پیدا کنیم، بریم سفر کشورهای خارجی ببینیم یکم اطلاعات پیدا کنیم، بریم تحقیق کنیم اطلاعات پیدا کنیم. همینو به شما اطلاعات میدم و هزینه‌اش بالاست. تو میتونی از اطلاعات افراد موفق هم استفاده کنی. شرکت‌هایی هستن موفقن، دارن اطلاعات میدن مفت، رایگان، از اینا بهره بگیر. مشاوران هستن به شما کمک میکنن که آقا تو تهش میخوای چند کشور بری. شرکت آراد برندینگ همین الان بیش از 1500 نمایندگی خارجی داره. هر کدوم از نماینده‌هاش هم هر روز دارن میتینگ برگزار میکنن، همه میتینگ‌ها هم رایگانه. عزیزان شرکت کنید، یاد بگیرید اطلاعات هر کشور به دست بیارید. همه دارن میگن ما چی نیاز داریم، چه محصولی میخوایم. همه دارن نیازشون رو میگن. نیاز یعنی پول. حالا جورتر صحبت میکنم درباره نیاز. همه دارن اطلاعات میدن دیگه. دو، تکنولوژی. تکنولوژی یعنی سرعت، یعنی کیفیت، یعنی توسعه، یعنی حجم بالا. وقتی تکنولوژی میاد یعنی سرعت میاد. اینترنت وقتی میاد یعنی سرعت، سرعت ارتباطات. درباره ارتباطات صحبت کردیم، گفتم سهم هر کسی به اندازه 5 نفری است که با دوستان خودش، با اطرافیان خودش در ارتباط هست. 5 تا رفیقتو نگاه کن، درآمدهاشون لطفاً بنویس، میانگین بگیر. درآمدت هم تو همین رنجه، بالاتر نیست. با چه کسانی در ارتباط هستی؟ تکنولوژی سرعت میدهد، کیفیت را بهبود میبخشد، توسعه میدهد، حجم رو میبره بالا. یه زمانی ماست و پنیر و اینها دستی تولید میشد، هنوزش هم میشه تو خیلی از جا، اما شرکت ها اومدن، دستگاه ها اومد، سرعت بخشید، حجم بالا میزنن، کیفیت های حتی بعضا بهتر و بهداشتی تر میزنن. خیلی نکته. استاد نه فلان شرکت خوب نیست، فرش دستباف داریم، ماشینی هم داریم. بله، دستی همیشه از لحاظ کیفیت بالاتر است، اما متناسب با قیمت، قیمتش هم بالاتر است. یک نفر دستباف بیار قیمت رو به اندازه ماشینی بگیره، میگه نه نمیشه، قیمت جور در نمیاد. آفرین، من بحثم همینه. مردم در گذر زمان فقیرتر می شوند، پس نمی توانن فرش دستباف تو بخرن. پس در آینده شغل تو با مشکل مواجه خواهد شد. از همین الان بهش فکر. استاد خب جواب اون سوال ندید، چرا دایناسورها منقرض شدن؟ اون چراهایی که گفتم، چرا تلویزیون، چرا چرا چرا، همه اونها به خاطر این بود که تغییر نکردن، نفهمیدن جهان در حال تغییر کردنه. اونا گفتن ما ثابت میمونیم، ثابت بودن در جهانی که در حال تغییر است مساوی است با شکست. این دوچرخه رو در نظر بگیر، یه سری پره ها داره در حال چرخشه. تو چوب لای چرخ کنی، چوب ضعیف باشه، چوب ثابته، ثابت ضعیف، چوب میشکند. جهان در حال تغییره، جهان قدرتمند، تو ضعیف ثابت شکسته خواهی شد. این یاد باشه، از همین الان طبقه اول رو یک کم کمتر بهش بها بده، بپرداز به طبقه دوم. چرا زندگیم اینجوریه؟ چگونه درستش کنم؟ چرا زندگیم اینجوریه؟ چگونه درست میشه؟ آفرین، این شیوه درسته. خب استاد از کجا بفهمیم داریم جهت رو درست میریم؟ امتحان کنید خودتون عزیزان من. امتحان، یک امتحان خودت از خودت بگیر. من بارها به شاگردان میگم، میگم اگر خودتون از خودتون امتحان نگیرید، یقیناً افراد دیگری، گروه دیگری، نفرات دیگری از شما امتحان میگیرند. آقا خودت خودتو چکاپ کن، قند نداشته باشی، مشکلات دیگه نداشته باشی، مشکلات تنفسی نداشته باشی، خودت خودتو تست کن. تو تست نکنی، یقین داشته باشی یه روز بیمارستان تو رو تست میکنه. آقا من مشکل مالی دارم، خودت ببین مشکل مالی داری دیگه. بابا چیه؟ تو از خودت امتحان نمیگیری، یه بورسی پیدا میشه همه پولای تو رو میگیره، یه کلاهبردار پیدا میشه همه پولای تو رو برمی‌داره برای خودش، چون تو از خودت امتحان نگرفتی. فداتون بشم، امتحان بگیرید از خودتون. مثلثی رسم کن، امتحان کسب و کار. در درون این مثلث یادداشت کن سه ضلع بهت باز یاد میدم. ضلع اول، ضلع نیاز، در بالا همیشه رسم کنید. ضلع سمت راست رو بذار فروش و ضلع سمت چپ رو بذار اندازه‌گیری، مهندسی، هندسه، شبیه به این کلمات. نیاز یعنی چی؟ یعنی شناسایی کن افراد چه نیازهایی دارند، نیاز بازار چیه. من تو گوشیم انواع این سایت‌های استخدامی و نیازسازی و نیازسنجی و بازار و امثال این چیزایی که توش مردم، برندها، بی تو بی ها میان نیازهای خودشون رو قرار میدهن رو هر چند وقت یه باری، تقریبا سه روز چهار روز یه بار رصد میکنم، چکش میکنم. سوال استاد چرا وقت میذارید براش؟ آگهیایی تو دیوار رو، تو شیپور رو چرا چک میکنم؟ حالا کدوم دستبندی میرم بازم مهمه. چرا من وقت میذارم به نظرتون؟ چون ذهنم فرمان میده. آخ جون پول، اینها نیاز دارم به این موضوع و حاضرم به ازای رفع اون نیاز پول پرداخت کنند. پس پول هست. یکی باید بلد باشه بره بگه من هستم کسی که اون کاری که شما میخواید رو بلدم و انجام بدم. حالا کدوم گروه ها؟ یکی نظافت چی میخواد؟ یعنی میری نظافت میکنی استاد؟ خیر، نظافت هر ساعتی مثلا 60,000 تومان، 70,000 تومان، 100,000 تومان میگیره. تاش 8 ساعت کار کنی، 8 تا 100,000 تومان، 800,000 تومان تاشه. هر ماهت هم شلوغ باشه، 30 روزش هم کار کنی، 38 تا 24 میلیون. ته داستان 24 تومان میخوای بدی؟ نمیارزه. بیشترشو میخوام. وای به حال کسی که پس کمتر از 24 میلیون بتونه گیر بیاره. خیلی واقعا مسخره است. چرا که کسی که نه درس خونده، نه توانمندی خاصی داره، داره انقدر در میاره و تو بلد نیستی از تکنولوژی چگونه استفاده کنی، تو بلد نیستی نیازها رو بشناسی. واقعا مسخره است. کارمند میشتم میگه من درآمدم 15 میلیون. من اصلا نمیفهمم یعنی چی. تو درس خوندی، وقت گذاشتی، 30 سال، 10 سال، 20 سال یه کاری توش موندی، صف وایسادی تا انتخابت کنن، بعد انقدر بهت میدن، بعد نمیفهمم، واقعا نمیفهمم اینو. اول پس نیاز بفهم پول کجاست. هر جا که مشکلات هست شکلات هم هست. شکلات مصداق شیرینی و پوله. از مشکلات میمشو بردار، میمشو حذف کن. شکلات، مردم به ازای مشکلات پول میدهند. اگر کسی، کسانی پیدا شود مشکلات را حل کنند، پول به دست میآورند. مردم مشکلات گوناگونی دارند. اینا رو برای خود یادداشت کن یک به یکشو. مشکلات عده‌ای به اندازه است که مثلا حاضر 1,000,000 به ازاش پول بده. یکی مامانش، باباش مریض مشکل داره، میگه یه پرستار میخوام. خب چند میدی؟ 20 تومن میدم. یکی مشکل چی داره؟ تأمین کلوچه داره. میگه هر کس برای من 5 تومن 10 تومن کلوچه تأمین کنه بیا این 500 میلیون مال اون. از 500 میلیون هم نگاه کنی میبینی آقا حداقل 10% نه 5% توش سوده. کدام را انتخاب کنم؟ یه معامله انجام بدم 500 یارو بگیرم که اینقدر برام سود داره، یا نه یه ما وایستم برای اون که مثلا تهش 20 تومن نه 30 تومن بهم بده؟ خودتون یک کم بشینید مشکلات رو بررسی کنید، ببینید کدوم را انجام بدید مردم بیشتر براشون میارزه، پول میدهند. دارم من راز پولدار شدن و خیلی کناره یواش یواش میفهمونم بهتون که پول کجاست. ای کاش شما هم بفهمید با من بیاید جلو، بعد میبینید استاد پول در آوردن واقعا راحت بود تو این کشور، ما بلد نبودیم فقط، چه حیف. من یه بار از بابای خدا بیامرزم پرسیدم که پدر جان 30 سال شما در نیروی انتظامی بودی و کار کردی و با یه حقوق ناچیز کارمندی، بعد از 30 سال میاد در تجارت وارد میشه، تو همون سالهای اول انقدر پول در میاره که میتونه برای خودش خونه بسازه، دو طبقه خونه میسازه و کلی دم و دستگاه برای خودش تشکیل میده. ازش میپرسم بابا چرا از همون روز اول نیومدی تو این کار؟ برگشت بهم گفت که پسر جون من راهنما نداشتم. همه یه گیر ناکنی تو راهنماست. راهنما نداشتم، کسی به من جهت بده که تو میتونی از پس تجارت بر بیای، تو میتونی تاجر بشی. بعد ازش میپرسم برگردیم به زمانهای عقب، میری تو انتظامی دوباره کار میکنی؟ دوباره کارمند میشی؟ هرگز هرگز، من 1 سال به اندازه 30 سال درآمد دارم اینجا. آفرین، بفهمید این داستان رو. پول اگر میخواید، مشکل اقتصادی میخواید حل کنید، بفهمید پول کجاست. پول در رفع مشکلات دیگران است. هر فردی که مشکل دارد بهایی ارزشی براش مشخص کرده. چقدر میتونی مشکلش رو حل کنی به همون اندازه که اون مشخص کرده میارزه برام، حاضر پول بده. نگاه کن مشکلات تجار رو حل کنید، میلیارد میلیارد پول بگیرید. نوش جونتون. ضلع دوم، فروش. مشتری از کجا بگیرم؟ چرا مشتری ندارم؟ آفرین. چرا؟ بعدش چی؟ چگونه مشتری به دست بیارم؟ چرا گیر نکن. چرا بلد نیستم مشتری که دارم جذب کنم؟ آفرین. یه عیب. چگونه؟ چگونه جذبش کنم؟ چرا مشتری که یه بار بهش فروختم دفعه دوم نیومد بخره؟ آفرین. چرا؟ برو دوباره چگونه؟ چگونه کاری کنم که دوباره هم بخره؟ آها، چرا با یه چگونگی میاد. چرا 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 میشه بدبختی؟ چرا تنهایی میشه بدبختی عزیز من؟ منطبق بر نیاز بفروشید. بله، یه بار فروختی همینجوری طرف جوگیر شد خرید. منطبق بر نیاز، نیاز بفهم چی بوده. امتحان بگیر از خودت، اندازه‌گیری کن، بعدش مهندسی کن داستان رو. زندگی که ارزیابی نشه عزیزان من ارزش ادامه دادن نداره. اصلا تو نگاه نمی کنی چی کار کردی چی کار نکردی. کل این عالم رو حساب کتاب میچرخه، همه چی منظمه، همه چی با برنامه است. تو برای خود یه زندگی میسازی که ارزیابیش هم نمی کنی. تو نکنی دیگران میکنن، دارم بس ما اینه، بدبخت میشی. خودت ارزیابی کن. استاد این امتحان رو یکم بیشتر برای ما بازش کن و بفهمیم. چشم، این امتحان رو یادداشت کن. واژه امتحان، کلمه امتحان از 6 حرف تشکیل میشه: الف، میم، ته، ه، الف، نون. الف اول بنویس، میخوام تعریفش کنم اینجوری بفهمی قشنگ امتحان چی رو باید امتحان کنم. امتحان کسب و کار یعنی چی؟ الف اول الف آشکارسازیه. در پادکست قبلی، دو تا پادکست قبلی فکر کنم بود، من در رابطه با برنامه‌ریزی سوات SWOT بهتون آموزش دادم. شناسایی ضعف‌ها، فرصت‌ها، توانمندی‌ها، تهدیدها. 4 تا چیز یادداشت کن، آشکارسازی کن ضعف‌های خودتو، فرصت‌های خودتو، خودت و اطرافیانو. یاد دادم اینا رو، برید قشنگ گوش بدید. توانمندی‌های خودت و دیگران، تهدیدهایی که برای تو هست برای دیگران. استاد اگر از کارمندی فاصله بگیرم این تهدید است. مامانم یه سری حرفا میزنه، بابام میاد دوباره بازونم یه سری حرفا داره، همه تمرکز، کل خاندان من کافیه مطلع بشن، همه به داستان شما همون شم میخوان منو فوت کنن، اصلا انرژی از من میگیرن و و غیره. تهدید یادداشت کن، من برای همش راهکار دارم. خب این آشکارسازی چیو قراره آشکار کنم؟ آیا امروز افرادی هستن مدیر عاملن صحبت منو گوش میدن؟ آقا تعیین تکلیف کن، آشکارش کن. تو به عنوان یک مدیر عامل واقعا مدیر عامل خوبی هستی؟ کارمندهای خوبی داشتی؟ تولیدت بهتر از فروشته؟ فروشت زیاد شده؟ اینا رو لطفا آشکار کن، شفاف کن، معلوم شه چی به چیه. میم امتحان، الفش پس میشه آشکار سازی، میمش میشه مرور، مرور کن ضعف ها رو، مرور کن فرصت هایی که داشتی رو، مرور کن توانمندی های خودت و دیگران رو. چرا باز بیخیال شدی؟ یه بار نوشتی ول کردی، قرار شد مرورش کن این داستان رو، فدات بشم. تهدیدایی که برات شد مرور کن، میبینی که تهدیدای قبلی همش بی خود بود، فیک بود، ریخ، مرورش کن تا یادت بیاد دوباره نجات پیدا میکنی. مرور کن فشارهایی که رو تو بود، تهدیدایی که شدی هیچ اتفاقی نیفتاد، خودت با خودت، خودت رو تهدید کرده بودی، وای اگه آبروم بره، وای اگه، وای 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 اگه نشه، اگه نشه، اگه نشه، اینا رو برای خود نوشته بود یه زمانی، هیچ کدومش نشده بود. خودت خیال بافی کردی، فکر میکردی اینجوری میشه اگر این کارو بکنی، نشد. لطفاً همه اونها رو به خاطر بیار، همه اونها رو مرور کن. امتحان، الف میم ت، ت تذکر، یادآوری، باز آموزی، ریبراندینگ. بعضی برندینگ انجام میدم، میگم آقا تو اینجا مشکل خوردی، حالا ریبراندینگ نیازه، دوباره بازنگری کنیم تمام داستان برندسازی خودمونو، باورهامونو نو کنیم. پوسیده است، خیلی از افراد باورهاشون پوسیده است، برای 50 سال پیش کاربرد دارد، امروز زندگی با اون باورها نمیچرخد، امروز با داشتن دفترچه بیمه زندگی نمیچرخد. عزیز دل من، خیلی ها درگیر اینن یه کاری در جای استخدام شبم پیدا کنن که دفترچه بیمه داشته باشه، هنوز این دفترچه که بستن بابا داستانش. خیلی الان در بیمه تکمیلی میخوام، تو در سال چند بار قرار مریض بشی؟ به مریضی داری فکر میکنی؟ بابا چرا استراتژیتون دفاعیه؟ چرا همش دنبال این که ضربه نخوری؟ چرا حمله نمیکنید؟ حمله نکنی اصلا گل نمیزنی که، همش داری دفاع بازی میکنی، خیلی بده. تیم ملی نگاه کن با یک کشور خارجی بازی میکنه، همش دفاعی دفاعی دفاعی، آقا نمیزنیم گل نمیزنیم، پس ما منتظریم تساوی کنیم، تای داستان اینه، آقا تورم نباشه با همین زندگی برم جلو. خب چی میشه؟ دشمن حمله میکنه، تورم به وجود میاد، هیچ، باختیم پس، خداحافظ. ما که حمله هم نکردیم، دقیقه 90 میشه تو حمله کنید، آقا تایم تموم شد، مردی تموم شد. ای بابا چرا؟ چرا تایمم تموم شد؟ من که خیلی فرصت داشتم، چرا ای بابش فکر نکردم؟ بابا استراتژی دفاعی برد نمیاره. آه شانسی میخوای ببری؟ شانسی در قرعه کشی منتظر برنده بشی اسمت اعلام کنن؟ ول کنید بابا. چجوری بگم؟ بی خیال شید این شانس و قرعه و امثال این حرفا رو، با ساختار برنامه‌ریزی کن، پول در بیار، با ساختار کارهاتو پیش ببر. امتحان، به حرف ه میرسیم، حذف، ه معادل حذف، حذف کنید نکات منفی رو، حذف کنید ضعف هایی که دارید، حذف کنم چربی های درونمو، میخوام زنده بمونم، باید حذفشون کنم. باورهای غلطه که در ذهن من شکل گرفته از کودکی، پول چرک کبد است، انقدر مادیگرا نباش، انقدر دنیا پرست نباش. حالا ما که پرستش نکنیم، بذار پول اول به دست بیاریم، حالا به پرستش میرسیم. هنوز پول طرف نداره تو زندگی، خرج روزمرهش مونده، بعد میگن آقا انقدر مادیات فکر نکنه. همین تفکرات هی وارد شد. استاد دنیا پرستی خوبه، افتضاح بده. پول به دست بیار برای آخرت، با آخرت اگه میخوای وارد بشی باید دنیا تو آباد کنی. توضیح دادم در یک جلسه ای، دنیا مزرعه آخرت هست به فرمایش پیامبر. با حرفهای مذهبی بعضیا میخوان دنیای شما رو نابود کنن که پولدار نباشی. کدوم امام من پولدار نبود؟ همشون که پولدار بودن. پیامبر من که با حضرت خدیجه ازدواج کرد که پولدارترین فرد عالم بوده، همش که پولداری بوده. بعد تو میگی من فقر رو در نظر بگیرم؟ پولدار بود، به دیگران کمک میکردند، زیباست. کدومشون فقیر بود نداشت بخوره، نداشت به دیگری کمک کنی؟ یکی نام ببرید. بس عزیزان من، حذف باورهای غلط، حذف انسانهای سمی که آبمون توی جوب نمیره، این باور خودشو داره، من نمیتونم تغییرش بدم. به فرمایش مولا علی علیه السلام، تغییر باورها جابجایی کوه ها سخت‌تره. بفهمید، باورها رو نمیشه عوض کرد، سخته عزیز من، از جابجایی کوه ها سخت‌تره. میفهمید این حرفو؟ بی خیال حذفش میکنم، حرفمون رو نمیفهمیم دیگه. آقا دعوا کنیم؟ نه، حذف به معنی دعوا نیست. قطع صله رحم نکنید؟ نه. آقا آب و هوا چطوره؟ درباره این حرف بزنیم. دلار گرون شد؟ درباره این حرف بزنیم. نمیخوام نظر بدید درباره زندگیم که من چگونه رشد کنم. تو که خودت رشد نکردی، فدات بشم. هدایت شده میتواند دیگران را هدایت کند. تو خودت تو خرج من موندی، چجوری باز نظر میدی که منم روش تو رو در نظر بگیرم؟ الف، الف آثار، اثر. موفقیت عزیزان آثار داره، رد پای موفقیت. تا میخوای رژیم بگیری میبینی که داری عرق میکنی، رد و پاشو میفهمی، میفهمی سایزت کم شده، همون اوایلش هم میفهمی یکم عالم تر شدی، میفهمی آگاه تر شدی، میفهمی سبک تر شدی. یه تفاوتی هست بین آثار و آمار. ذهن فرمان میدهد آمار، طبقه دوم میگه آثار، طبقه حیوانی دنبال آمار میگرده، دنبال عدد میگرده. چند کیلو اومدی پایین؟ خب رژیم رو شروع کردی، بسم الله، چرا انقدر میخوری؟ آقا تو اصلا چرا نظر میدی؟ تو چرا دخالت میکنی؟ نکن، تو زندگی خودتو بچسب. لعنت بر خودم که شمع را روشن کردم تا دیگران فوت کنند. ای کاش مخفیش میکردم، ای کاش جار نمیزدم به همه. شمع در نگاه بقیه میاری، بچه هم باشه پاک هم باشه دوست داره فوتش کنه، دوست داره نظر بده، حرف بزنه، دنبال آمار. خب تجارت شروع کردی، بسم الله، چقدر پول دروردی؟ تاجر ما رو تحویل بگیر. با کلماتی دنبال این هستن که شما رو خاموش کنن. عزیزان من دقت کنید لطفا، تو که در مسیر موفقیت وارد شدی، رد و پای موفقیت رو در خودت میبینی، میفهمی انسان فهمیده تری شدی، میفهمی جهان یه مدل دیگه است. نذار شما رو خاموش کنن، اونا دنبال آمار هستند. به همونها یه سال بعد آمارم بدی، متاسفانه سکوت میکنن و در راه شما وارد نمیشن. خیلی بده، نه همه ها، اکثرا اینجوری هم بعدم میبینید. یه عده خوب هم هستن، خوبها جذب شما میشن، خوبها همون رد پا رو میفهمن، میفهمن بابا بوی موفقیت داره میاد، به تو انگیزه میدن که آقا تو همین مسیر بمون، خدا خیرت بده، اون مسیر باطل قبلی کارمندی هیچی توش نداشت برای تو، آینده نابود بود، آینده خودت، فرزندات، افرادی که زندگیشون رو به تو سپردن همه نابود بود. آفرین به تو که انگیزه داری و یه کار جدید رو شروع کردی. آدم موفق بو میکشه، رد پای موفقیت رو میفهمه، انگیزه میده که در این مسیر بمون. و نون آخر، نون نتیجه، امتحان بگیرید از آن، آخرش نتیجه است. کارهایی که انجام دادید نتیجه باید داشته باشه. آقا باشه، من دارم رژیم میگیرم، باید نتیجه خب وزنم هم حالا بیاد پایین دیگه، دارم تجارت میکنم، باید عددم هم یه عددی ببینم. آره آخرشه، نون آخره. بدون نتیجه مسخره است، داری راهو غلط میری. برای همین میگم از خود امتحان بگیر، داری درست میری یا غلط میری، مشاوره بگیر، مشورت بگیر. امیدوارم این حرفا با دقت شنیده شده باشه. یه جاهایی از سری حیوانات نام بردم، قصد بی‌ادبی و ناراحتی شما رو نداشتم، نیازمند هست یک کم تشر حس کردم باید برم برای یه سری از افرادی که نمیخوام بپذیرن. واقعا دنبال این هستم که زندگی بهتری هم برای خودتون و هم اطرافیانتون بسازید، چه به واسطه ما چه به واسطه دیگران. بفهمید که پول در خرید و فروش است، پول در تجارت است. حالا هر کس که میخواد در این مسیر شما راهنمایی کنه، هدایت کنه، صادقانه خالصانه داره گام میذاره، باش برید جلو. انشالله که موفقیت نصیب هممون بشه. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.